با سلام، الیاس رستمی هستم با مقاله تحت عنوان بررسی تجربی مشخصات افشانه سوختهای دیزل و بیودیزل در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله که این مقاله بتونه کمکی برای دانشجویان و پژوهشگران عزیز باشه. خب در این مقاله ما ویژگی های افشانه یا همون معادل اسپری، معادل انگلیسی اون که میشه اسپری، و پودشوندگی که معادل انگلیسی آن همان اتمیزیشن هست، برای سوخت های دیزل و بیو دیزل که از روغن دانه کلزا مشتق شده مورد بررسی قرار میگیره. پارامترهایی که برای این افشانه ها و مکانیزم پودشوندگیشون مورد بررسی قرار میگیره میتونیم به نفوذ نوک افشانه و زوایای یا همون زاویه مخروطی که زوایای مخروطی بهش میگن و همچنین حجم افشانه و میانگین قطر ساتر اون اشاره کرد. این کار به صورت تجربی انجام شده و در بررسی های تجربی که انجام شده این پارامترهایی که عنوان شد به دست اومد. ما برای این پژوهش اومدیم و یک ستاب یا همون سیستم تزریق سوخت رو طراحی و ساختیم که این سیستم ستاب ما یا همون سیستم تزریق سوخت ما شامل مخزن سوخت که سوخت در داخل مخزن سوخت قرار میگیره، از یک پمپ فشار بالا برای تزریق سوخت استفاده کردیم و از یک فشار سنج برای اندازه‌گیری فشار در پشت انژکتور یا همون پشت نازل که فشار لحظه‌ای ما مورد اندازه‌گیری قرار می گرفت، و همینطور از یک انژکتور که همون انژکتور ما انژکتور دیزل هست مورد استفاده قرار گرفت که شکلش هم در شکل دو شما می توانید انژکتور دیزل که چهار سوراخه هم هست رو مشاهده کنید. بعد در این سیستم تزریق سوخت ما برای تصویربرداری افشانه تزریق شده از انژکتور دیزل اومدیم یک منبع نور و یک دوربین سرعت بالا را استفاده کردیم که به کامپیوتر وصل میشه و تصاویری که ضبط میشود به کامپیوتر منتقل میشه و برای آنالیزهای بعدی از کامپیوتر استفاده میشه. منبع نور و دوربین سرعت بالا جهت ضبط تصاویر افشانه سوخت مورد استفاده قرار گرفت که شما در شکل یک سیستم تزریق سوخت رو مشاهده میکنید. در شکل دو هم نمای از انژکتور که انژکتور دیزل هست مورد استفاده قرار گرفته رو مشاهده میفرمایید. مشخصات شیمیایی سوختهایی که استفاده کرده بودیم دیزل بودن و بیو دیزل. دیزل با علامت اختصاری دی و بیو دیزل با علامت اختصاری بی نشون داده شده. چوگالی دیزل 0.83 گرم بر میلیلیتر است و چوگالی بیو دیزل هم 0.87. ویسکوزیته سینماتیک هر کدوم هم به ترتیب 2.65 و 4.60 و تنش سطحی دیزل 33 و برای بیو دیزل 34.7 تعیین شده که میتونید این مشخصات شیمیایی رو تو جدول یک مشاهده کنید. همچنین تصویری از سوخت دیزل و بیو دیزل مورد استفاده رو شما در شکل راست که سوخت دیزل سوخت سمت چپ تصویر و سوخت بیو دیزل و سوخت سمت راست تصویر هست رو مشاهده میکنید و در نهایت پارامترهای مورد اندازه‌گیری شده که با استفاده از تصاویر ضبط شده از افشانه های انژکتور به دست اومده رو میتونید تو شکل چهار مشاهده کنید. شکل چهار نفوذ یک افشانه از انژکتور رو مشاهده میکنید که توسط تکنیک سایه نگاری ضبط شده و این افشانه شامل یک طولی هست که به همون طول نفوذ یا نفوذ نوک افشانه معروف هست با پارامتر L نشون داده میشه و یک تتایی هم مشاهده میکنید که به همان اسپری انگل یا همون زاویه افشانه، زاویه تزریق یا زاویه پاشش هم نامگذاری میشه که تحت عنوان تتا نامگذاری شده. خب تا اینجا ما اومدیم تئوری و روش کار تجربی که قراره برای این پژوهش مورد استفاده قرار بگیره رو به سمع و نظر شما رسوندیم. حالا اومدیم در قسمت سوم که ما تصاویری از ضبط این تصویرها و روابطی که مورد استفاده قرار میگیره برای به دست آوردن دیگر پارامترها و ویژگی های افشانه مورد بررسی قرار گرفته اینجا در قسمت سوم، که شما میایید تصاویر افشانه دیزل سمت چپ هست مشاهده میکنید که به چه شکل افشانه دیزل از یک انژکتور دیزل به صورت تجربی چگونه پاشش میشه. شما همونطوری که مشاهده میکنید میتوانید به راحتی ببینید که در چهار جهت به صورت متقارن افشانه داره تزریق میشه و میزان این طول نفوذ و قطر پاشش رو هم به صورت تصاویری که ضبط شده و با استفاده از روش سایه‌نگاری مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و در نهایت تصاویر سمت راست ما هم بایو دیزل هستن که از انژکتور تزریق شدن و با استفاده از روابط تجربی قطر متوسط ساتر که SMD بهش میگن، ساتر مین دیامتر مخفف این عبارت هست که تحت SMD مساوی با 615 در ویسکوزیته سینماتیک به توان 0.385، در تنش سطحی به توان 0.737، در چوبالی سوخت به توان همون روی F به توان 0.737 و روی G یا چوبالی گاز یعنی محیط که هوا هست در اینجا 0.06 و دلتا پی اختلاف فشار که اختلاف فشار پشت انژکتور هست که گفتیم اندازه‌گیری میشه با استفاده از فشار سنج به توان منفی 0.54 میتونیم SMD رو مورد اندازه‌گیری قرار بدیم. و در یک رابطه دیگه حجم افشانه مورد بررسی قرار میگیره که با استفاده از فرمول VAT که مشاهده میکنید مورد اندازه‌گیری قرار میگیره. با استفاده از آنالیزهای انجام شده و این روابطی که تجربی که ما مورد استفاده قرار دادیم، اومدیم در قسمت چهارم که همون نتایج هست، اومدیم نتایج رو گزارش کردیم. نتایج رو همونطوری که مشاهده میکنید از شکل 6 که در حقیقت به صورت نموداری داره نفوذ نوک افشانه بر حسب فشار تزریق رو نشون میده، همونطوری که داره میبینیم تغییرات فشار بر حسب بار هست، از 150 بار تا 500 بار. شما این مسیر حرکت تغییر فشار و مسیر حرکت نفوذ نوک افشانه رو که بر حسب میلیمتر ترسیم شده برای دیزل و بیو دیزل مورد بررسی قرار دهید، میبینید که با افزایش فشار به صورت طبیعی یعنی طبعا نفوذ نوک افشانه هم افزایش پیدا میکنه، ولی تا یه جایی این نفوذ میبینید از یه جایی یه پرشی داره که این پرش هم به خاطر اتمیزاسیون هست، یعنی به خاطر در یک جاهایی تا یک جاهایی چوالی سیال یا همون ویسکوزیته سیال مقاومت میکند در برای شکستن، مقاومت میکند برای پاشیده شدن یا تزریق شدن، ولی زمانی که در فشارهای بالاتر این مقاومت ویسکوز از سیال از هم تنیده میشه و از بین میره، شما میبینید که یک جهش صعودی، یک پرش صعودی بیشتری رو خواهیم داشت و این افزایش شدت میگیره. ولی آیا این افزایش همواره با افزایش فشار ادامه خواهد داشت؟ خیر، در یک جای دیگه شما با افزایش فشار بیش از حد فشار دیگه تحمل اون انژکتور و ظرفیت اون انژکتور و اون سیال تا حدی از نفوذ هست و بیش از اون دیگه نمیتونه، توان و کشش اون انژکتور و افشانه و اون سیال نیست که بیش از اون فشار دیگه در حقیقت نفوذ کنه، به خاطر همین تا یک جای دیگه متوقف میشه این افزایش. و همونطور که باز از این نمودار مشاهده میکنید در یک جای دیگه این افزایش فشار باعث میشه که شما نفوذ افشانه شما دیگه تفاوتی نکنه، شما سیال دیزل داری یا بیو دیزل به یک اندازه خواهد شد، در صورتی که میبینید در فشارهای پایین تر شما افشانه بیو دیزل شما نفوذ بیشتری نسبت به افشانه دیزل داشته است، ولی در فشارهای بالاتر گفتم به خاطر اون از بین رفتن مقاومت ویسکوز سیال و اون تنش‌های که به سیال وارد میشه، اون مقاومت ها که از بین میره و ظرفیت انژکتور، شما دیگه تفاوتی نمیکنه شما دیزل داری یا بیو دیزل، در یک جای دیگه طول نفوذشون با هم برابر میشه. خب در شکل هفت شما زاویه مخروط افشانه بر حسب فشار تزریق دارید. این زاویه مخروط افشانه هم همین داستان براش اتفاق میفته. شما همونطوری که مشاهده میکنید زاویه مخروط افشانه داره یک روندی رو با تغییر فشار دنبال میکنه، این زاویه مخروط افشانه، ولی این روند تا یک جایی بر حسب تغییرات فشار ادامه خواهد داشت و شما دیگه با افزایش بیشتر فشار عملا تغییراتی در زاویه مخروط افشانه مشاهده نخواهید کرد و سیال به حالت اتمیزیشن کامل یا پودشمندگی کامل رسیده و دیگه تفاوتی نمی‌کنه افزایش فشار شما در زاویه مخروط افشانه. و در ادامه در شکل 8 شما سطح افشانه بر حسب فشار تزریق رو مشاهده می‌کنید که با تغییرات فشار و افزایش فشار سطح افشانه شما هم بر حسب سانتی متر مربع برای دیزل و بیو دیزل حالت افزایشی داره، ولی میزان سطح افشانه بیو دیزل بیشتر از دیزل در فشارهای مشابه خواهد بود. و در شکل قطر متوسط سارت بر حسب فشار تزریق رو مشاهده میکنید که همونطوری که نمودار داره نشون میده، قطر متوسط سارت بر حسب فشار تزریق شما هم یک روند کاهشی داره و این هم منطقی است. شما هر چقدر فشار تزریق رو افزایش بدهید، قطراتی که تولید میشه در حالت اتمیزاسیون دارای اندازه های کوچکتر خواهند بود که اندازه قطرات بر حسب میکرومتر گزارش شده و میزان اندازه قطرات بیودیزل بیشتر از اندازه قطرات قطر متوسط قطرات بیودیزل بزرگتر از قطرات دیزل در فشارهای مشابه هست و این افزایش هم میگم تا یک جایی دوباره اتفاق خواهد افتاد. زمانی که شما اتمیزیسیون به حالت اتمیزیسیون و بودشوندگی کامل برسید، دیگه افزایش فشار تأثیری در قطر متوسط سارت نخواهد داشت و این یک روند ثابتی را طی خواهد کرد و به یک عدد ثابتی میل خواهد کرد. و در شکل 10 هم شما حجم افشانه بر حسب فشار تزریق رو مشاهده میکنید که برای دیزل و بایو دیزل به صورت جداگانه ترسیم شده و حجم افشانه بر حسب فشار تزریق هم روندی افزایشی رو خواهد داشت و برای افشانه بیو دیزل در فشارهای مشابه از افشانه دیزل حجم افشانه بر حسب سانتی متر مکعب بیشتر خواهد بود. این نتایجی بود که از این پژوهش تجربی به دست آمد، امیدوارم که مورد استفاده عزیزان قرار بگیره و در نهایت در قسمت نتیجه گیری شما می توانید نتایج کلی که من در اینجا توضیح دادم رو مطالعه کنید که به صورت کلی اتمیزاسیون و اسپری یکی از مباحث بسیار مهم در سوخت و احتراق و اونایی که توی موتور و در حقیقت یا پیشانش و زمینه‌های مشابه کار میکنن، این مسئله یک مسئله بسیار مهم در افزایش راندمان، در کاهش آلایندگی بسیار اهمیت و حائز اهمیت هست. شما هر چقدر یک افشانه‌ای با در حقیقت تزریق بهتر داشته باشید، با اتمیزاسیون بهتر داشته باشید، با قطرهای متوسط کمتری داشته باشید، شما یک در حقیقت راندمان بهتر و یک آلایندگی کمتری رو خواهید داشت. این مسائل در هنوز هم که هنوزه برای سیالات مختلف، برای سوختهایی که الان داره استفاده میشه در دنیا که بایو دیزل یک سوخت پاک و آری از یعنی آلایندگی هایی که بسیار بسیار کمتری نسبت به دیزل داره خیلی عایز اهمیته و سوختهای جایگزین دیگری که هر روز بر تعداد آنها داره افزوده میشه پس مسئله احتراق، مسئله اسپری، مسئله اتمیزاسیون مسئله بسیار مهمی برای تعیین اینکه این سوخت ها از لحاظ آلایندگی در کمترین حالت ممکنشون قرار بگیرن و از لحاظ راندمان در بالاترین سطحشون قرار بگیرن. امیدوارم این پژوهش ما هم در این راستا کمکی باشه برای افرادی که بیشتر میخوان تو این زمینه مطالعه بکنن و امیدوارم که تونسته باشه این پژوهش کمکی به عزیزان در این حیطه کرده باشه. با تشکر، خدا نگهدار.